بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 200، مورخ 8/3/87.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در قسم سوم از اعمال که متعلق خارجی و هیئت حاصله پیدا می کند عمل و این هیئت و عمل در ملک اجیر واقع می شود، تسلیم چگونه است؟ چند تا مثال هم زدیم. پارچه رو پیش خیاط میاره، میگه برای من پیراهن بدوز. انگشتر رو میاره برای اینکه عقیق رو میاره برای انگشتر ساختن، چوب رو میاره برای تبدیل به درب و مبل شدن و امثال زاده. آیا تسلیم به اتمام عمل یا به تحویل جنس به طرف مقابل است؟ جمعی از محققین از جمله سید صاحب عروه، حضرت امام در تحریر قائلن در این صورت با اتمام عمل تسلیم محقق شده است و حق دارد اجرت و مطالبه کند. دلیل مهم این آقایان از دو نکته تشکیل شده است. نکته اولین است که میگویند در این عقود معاوضه ببینیم بین چه چیز انجام شده است. پول و اجرت در مقابل چیست؟ میگویند در این عقود اجرت در مقابل عمل است. عمل خیاط، برش زدن، سوزن زدن و امثال این اعمال. پس فعل خیاط معاوضه شده است با 1000 تومان. این یک نکته. نکته دوم، به مجردی که فعل انجام شد خیاطی محقق شد، آن چه که در خارج وجود دارد یکی صوب است، بگید پارچه است، دوم صفت مخیطیت است که حاصل از عمل خیاط است. اینجا از باب رد امانت این جامعه رو باید به مالکش رد کنه، اما این صوب موجود به عقد معاوضه ارتباطی نداره، چون نه این پارچه طرف معاوضه بود نه صفت مخیطیت. آن چه طرف معاوضه بوده است فعل خیاط بوده که انجام شد و تمام شد، فعل خیاط مثل نماز و روزه استیجاری قابل تحمیل به غیر نیست. پس اتمام عمل همان تحویل و تسلیم اوست. آن چه در خارج است صوب و صفت مخیطیت است، یا بگید نتیجه حاصل از عمل خیاط است، که هیچ کدام از این دو طرف معاوضه نبوده است، پس معاوضه اون چه اقتضا می کرد اتمام عمل بود، مثل نماز استیجاری. آن چه در خارج است به معاوضه ارتباط نداره از باب رد امانت، باید به مالک رد کن. درست مثل این که مثال رو ببینید، اگر زید امر رو اجاره کرد برای نماز استیجاری، یه سجاده هم بهش داد، گفت نماز رو این سجاده بخوان، اینجا نماز که تمام شد عمل متعلق اجاره انجام شده، اون عمل تبلور خارجی هم نداره که دستش بگیره بسته‌بندی کنه تحویل طرف بده، بله این سجاده رو باید تحویل طرف بده از باب رد امانت. اینجا درست نیست کسی بگوید تا سجاده تسلیم نشده مفاد عقد تسلیم نشده مستحق اجرت نیست. در ما نحن فیه هم این محققین میگویند ما سه روکن و سه شیه داریم اینجا. یک عمل خیاط، دوم پارچه، سوم صفت مخیطیت که در پارچه به وجود آمده. آنچه متعلق اجاره بوده عمل خیاط بوده، انجام شد، تمام شد، قابل تحویل نیست، پس تحویلش به اتمام است. این پارچه و صفت مخیطیت به وجود آمده درش طرف معاوضه نبوده، لذا تسلیم او ربطی به باب اجاره نخواهد. عبارت صاحب جواهر رو ببینی، لأن المراد من الإجارة فعل الخياطة. بعد وليس في يد الأجير إلا الصوب مع صفته. یه مقدار عبارت ها رو تکثیر کردیم، بعد تفصیل عبارت رو ببینید، اون چه مقصوده ازش بفهم. می فرماین مقصود از اجاره فعل الخیاطه، یعنی طرف معاوضه فعل خیاطه. الان در دست اجیر چیه؟ جامعه با صفت، صفت مخیطیت. و لا شیئ منهما مورد عقد الاجاره حتی یجری علیه حکم المعاوضه. نه صوب نه صفت مورد اجاره نبوده تا بگید معاوضه اختزا میکنه مورد رو تحویل بده، صفت رو تحویل بده. از موردها انما هو العمل، مورد اجاره عمل بوده. و ذاک تسلیمه ایقاعه، عملم که تسلیمش با همون ایقاع بوده، مثل نماز استیجاری، مثل روزه استیجاری. پس بنابراین انجام شد، تمام شد. این محور کلام قول اول که سید صاحب قرعه حضرت امام، میدونم تو ذهنتونم هست، اشکال به ذهنتون میرسه، دلیل قول دوم رو که ذکر کنیم اشکال در این قول خوب روشن میشه. قول دوم این است که این صفت و هیئت حاصله باید تقدیم بشه تا تسلیم در اجاره محقق بشه. چرا صفت حاصله باید تقدیم بشه؟ دو بیان گفته شده، حداقل دو بیان. یک مطلبی که از کلام صاحب جواهر استفاده می شود. ایشون می فرماید اصلا طرف معاوضه در این گونه عقود خود هیئت حاصله است، نه فعل اجیر. چرا؟ به خاطر این که در این موارد فعل اجیر اجران هیئت بر او بار نشود لغو است، بیفایده است. اگه خیاط برش زد پارچه رو، سوزن رو نخ نکرد، عمل خیاطی رو هم انجام داد، از سر آستین شروع کرد سوزن زد، آورد تا یقه، همه جای لباس رو سوزن زد، فعل انجام شد، فعل خیاط. اما هیئت حاصل شکل نگرفت، آیا عرف میگه اجاره محقق شده؟ آقایان میگوین روشن است که آن فعل اجیر مقدمه است برای هیئت حاصله. پس بنابراین طرف معاوضه و طرف اجرت هیئت حاصله است. وقتی طرف معاوضه هیئت حاصله شد، طرف معاوضه باید تسلیم بشود تا حق مطالبه اجرت داشته باشد. پس هرگاه این هیئت رو که طرف معاوضه است به اجاره کننده تحویل داد یا اعلام آمادگی برای تحویل کرد، فرق نمیکنه. چون فکر نکنید وقتی میگیم تسلیم معناش اینه که حتما برداره این پیراهن دوخته شده رو بره آدرس اجاره کننده رو پیدا کنه، در خونه زنگ بزنه بگه آوردم تحویلت بدم. آمادگی برای تسلیمه، میگه آقا آماده است جنست، بیا جنستو ببر، پول رو بگیر، پول رو به من بده، جنستو بگیر، پول رو به من بده. همین اعلام و آمادگی به منزله تسلیمه که باز بعد در یه جایی اشاره خواهد شد در بحث زمان. دقت کنید با این بیان نتیجه میگیری فعل اجیر مقدمه برای طرف معاوضه، که طرف معاوضه هیئت حاصله است. این هیئت حاصله که عوض است باید تسلیم بشه، آنگاه مستحب به مطالبه اجرت است. باز عبارت جواهر رو ببینید صفحه 239، ان مورد الاجاره از صفت المزبوره، همون نحیتیت، والفعل انما هو مقدمة له فهي حينئذ العوض. طرف معاوضه اون صفته، فعل مقدمه اوست. فلا یجب تسلیم الاجره الا به تسلیمها، عوض رو تسلیم کنه که این صفت است، بعد حق مطالبه اجرت داره. به الا فلا. بیان دوم برای اثبات این مدعا کلام مرحوم نائینی که نصف صفحه حاشیه‌شون بر عروة الوثقا رو این کلام پر کرد. مطلب جالبی هم هست. ایشون می‌فرمایند افعال بر دو قسم است. برخی از افعال مالیت و ارزش در خود فعل است و صدور آن، مثل حج نیابتی، مثل روزه، مثل نماز استیجاری. خود انجام این عمل مالیت و ارزش داره. برخی از افعال مالیت آنها به خاطر اثر حاصل در آنها، اگر اثر در خارج وجود پیدا نکنه فعل مالیت نداره، مثل نجاری، بافندگی، خیاطی، امثال اینا. اگه نجار چوب رو بتراشه اما هیئت مبل ازش حاصل نشه، صرفا یه مقدار خاک اره است، هیچ ارتباطی، هیچ فایده‌ای نداره برای طرف. یا مثال زدیم اگه خیاط نخ تو سوزن نکنه، نخ تو چرخ قرار نده، تمام این پیراهن رو دو دوره چرخ کنه، هیئت حاصل پیدا نشه، فایده‌ای نداره عملش. ریسندگی همینه، در کارخانه نخریسی نخ نگذاره این کارخانه شروع کنه به کار کردن، خب چه فایده؟ این عمل که فایده نداره. در این موارد ارزش عمل به هیئت حاصله. خوب دقت کنی، نظر مرحوم نائینی این است که در قسم اول طرف معاوضه خود عمل است، چون مالیت داره، مثل نماز استیجاری، روزه استیجاری. اما در قسم دوم درست عرفن میگن اجاره برای عمل خیاطیست، نقاشیست، نجاریست، اما این فعل بدون هیئت حاصل مالیت نداره تا طرف معاوضه قرار بگیره. بنابراین آنچه طرف معاوضه است، یا بگید مقدم مقدمه و فی المقدمه فعل و هیئت، یا بگید خود هیئت است. بنابراین آنگاه چه این طرف معاوضه انجام شد، تازه نوبت به تسلیمش میرسه. لذا پس از تسلیم و تحویل این هیئت است که می توان گفت طرف آقای اجیر عوض رو در معاوضه تسلیم کرده است یا اعلام آمادگی برای تسلیم داشته، لذا استحقاق و اجرت داد. خب حالا بفرمایید این دو قول و دو دلیل انتخاب کنید. بله خب معلومه، اما اونجا چون در خارج در حقیقت چیزی نیست که بگیم اون رو تحویل بده. نکته مهم اینه هیئت حاصله فل خارج نداره، به الا بله قطعا هیچ عملی بدون هیئت حاصله نیست، اینو کسی حرفی نداره. ببینید میگن تسلیم، به عبارت اخرى آیون میخوان بگن هر جا متعلق در خارج باشه، هر جا عوض اجاره در خارج باشه بشه تسلیمش کرد، تسلیم لازم. هر جا نشود تسلیم کرد اون عوض معاوضه رو در باب اجاره، اتمام عمل اون تسلیم میشه. در باب صوم و صلات و اینا دیگه هیئت حاصله در خارج نیست، بلا بلکه نماز بدون وضو بخونه، بدون قصد قربت بخونه در اعمال استیجاری، با قصد ریا باشه فایده نداره بالاخره. حالا اونجا با قصد قربت یعنی چه؟ بحث طولانی مفصلی است. پول رو گرفته نماز رو به خاطر پول داره میخونه، قصد قربته چطور متمشی بشه بحث عمده پرپیچشی است که در جای خودش باید مطرح بشه. ولی بالاخره بله هیئت حاصله داره نماز، لذا اگه همونجا بدون هیئت حاصله بخونه رکوع نداشته باشه، بگه تو تخت خواب دراز میکشم شروع میکنم حمد و سوره میخونم، نه این نیست، هیئت حاصله داره. اما خود عمل ارزش دارد، خود عمل با اون هیئت حاصله خودش، اما در خارج دیگه مشارن الی نداره، اونجا ارزش به خود عمله و اون هیئت معنویش. اون هیئت انجام شد، تسلیم محقق شده، تمام شد. چرا؟ چون دیگه چیزی نیست که تسلیم بشود. اما در باب عمل چطور؟ در باب عمل خارجی مثل خیاطت، مثل نقاشی، مرحوم نائینی میفرماید ببین ارزش به چیه. یک عمل است، یه هیئت حاصله از عمل است، در خارج هم وجود داره این هیئت حاصله. نفس عمل ارزش ندارد، هیئت حاصله در خارج ارزش دارد. این هیئت حاصله در خارج یا تمام العوض است، یا بگیم او و عمل هر دو عوض هستند. خب بنابراین اگر عمل به تنهایی مالیت نداره، عمل به تنهایی مورد اجاره نیست. بله خب باید با آقایون اشکال کنید، این دیگه اشکال با آقایونه. اگه نفس عمل تصریح میکنن، حالا عبارت سید رو ببینید، سید صاحب عروه پس از این که میفرماید در این مسئله دو قول است، اقواهم الاول به نفس عمل تحویل محقق شده، دیگه هیئت حاصله لازم نیست تحویل بشه. چرا؟ لأن المستأجر علی نفس العمل لا صفة المخیجیه. این عبارت سید صاحب عروه، با این عبارت چه کار کنیم؟ این عبارت ایشونه، مستأجر علی خود عمل است. این صفت مخیفیت چیزیست که از اون عمل حاصل میشه، ربطی به اجاره نداره. چرا عرض؟ خب بله شما دارید اشکال میکنید، حرف نائینی روشن شده، حرف نائینی میشه اشکال بر مرحوم سید و حضرت امام، عیبی نداره. اشکال بر ما داشته باشیم، اما این عبارت سید اینه، این عبارت حضرت امام اینه، میگن آقا وقتی اجاره میبندی اجاره بر چی؟ آجر تو که لتعمل لی ثوبا لتخیط لی ثوبا، عوض چیه؟ عمل خیاطه، عمل خیاطه انجام شد، عمل خیاطت انجام شد، عمل خیاطت هم خودش چیزی در خارج نیست که بگیم آب فرمایی، پس عمل انجام شد، مثل اون نماز میماند که در حقیقت با انجامش عمل تمام است، تحویل هم محقق شده است. یکی یکی خب حالا به ترکیب هم بودم بله خب به یک معلوم میشه تقدم داره. خب
عمل
فکر فرض کنید فکر و هنر و نقشش هم مثل قالیبافی و نقاشی و حسن و استحکام و همه اینا جزء است، یعنی به عبارت اخرى طرف وقتی بازم اشکال به حرف ناینی نمیشود، طرف وقتی میاد اجاره میکنه میگه هیئت حاصله از عمل شما رو اجاره میکنم، نه هیئت حاصله از عمل زید رو، بله لحاظ میکنه مقدمات رو، میگه این آقا هنرمندتره، برشش بهتره، لباس در تن بهتر میزی، بل همه اینا رو لحاظ میکنه، پول بیشترم میده، ولی نتیجه چی میگیره؟ چی رو اجاره میکنه؟ هیئت حاصله از عمل این فرد رو. خب بله 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 استفاده کرده همه، ببینید خیاطت فعل که شده. خب بله بله لذا هیئت، نه هیئت حاصله خاصه روشنه دیگه، هیئت حاصله خاصه است، هیئت حاصله با این طول و با این عرض و با این نمیدونم همه چی، با همه مشخصات. حرف ناینی حرف خوبیه. بله عمل خیاطت، آقا چکش بزنه، آقا چکش میزنه، میگیرد همین قسمت انگشتر رو میگذاره، اگر برای دوران کردن حلقه انگشتر 100 تا چکش لازمه، اینم 100 تا چکش میکوبه روی اون. آیا این کوبیدن چکش بر روی اون نقره فایده ای دارد که این عمل است، یا نه او مالیت نداره تا از این عمل اون هیئت حاصله حاصل نشود عمل بلا فایده است؟ باری کلا آفری، هر دوش با هم نتیجه چی میشه؟ خب اگه نتیجه نداد چی؟ اگه نتیجه نداد آمد در ذهنش اختلال، بنده خدا دچار فراموشی شده بود، اختلال، عمل قطعا انجام شده است، ولی نه عمل انجام شده، نتیجه این که دقت کنید سب کنید ما نتیجه رو بگیریم، بعد دیگه هر چی میخواید بگید بگید. به نظر ما کلام مرحوم ناینی و برخی از محققین بسیار متین است و در حقیقت یه احسن تا فایده نداره، باید در مقام بالاخره بله برهان بشود. و نتیجه این که کلام مرحوم ناینی که در این گونه اقسام مالیت با عمل و هیئت حاصل است شکی نیست، این هیئت حاصل هم تکون خارجی داره، بنابراین تا تسلیم یا اعلام تسلیم این هیئت حاصله تحقق نپذیرد، اجیر حق مطالبه اجرت رو نخواهد داشت. البته آثار این مسئله ضمانت فعل، ضمانت عمل چگونه و به چه ترتیب است در مسائل آینده، حضرت امام این آثار رو به تفصیل ذکر خواهم کرد، عمر و حیاتی باشه در سال تحصیلی آینده در مزان خودش بهش خواهیم پرداخت. نتیجه کلام حضرت امام در تحریر احتیاج به تحشیه داره. به نظر ما باید گفت اقواه الثانی یا اقواه الثانی للاول. خب حالا دیگه درست هست یا نیست، همون که باید اطراف تحریر حاشیه بزنید انشاءالله اگه خدا دیگه توفیق بدهد برای سال آینده و این جلسه پایان جلسات بحث خواهد بود. یه عرایزی رو دیروز ضمن بحث اصول داشتیم دیگه، بله چیزی عرض نمی کنیم و دوستان رو به خدا می سپاریم و عذرخواهی همیشگی که بالاخره در مقام بحث و گفتگو اگر خدای نکرده آدم غیر مستقیم مستقیم از جاده تعدد خارج شد، یه وقت در کلمات موجب تضییع حق یکی از دوستان فراهم شد، بالاخره ما رو میبخشن و انشاءالله در مزام استجابت دعا از دعای خیر فراموشمون نمی کنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلامتی
عزت استاد
سلامات. الله
عزت الحمد.